بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل 30 در خصوص تبیین نحوه تحقق ماهیات و مظاهر بود. ایشون این بحث رو مطرح کردن که وجود یک حقیقت واحده هستش و اونم حق سبحانه و تعالی هستش و ماهیات و اعیان امکانی اینا وجود حقیقی ندارن جز این که منسبق به نور وجود هستن. بنابراین ما باید بگیم که اونی که ظاهر است در همه مظاهر و ماهیات و اینها حقیقت وجوده. حالا یه مقدار اگر ترقی بکنیم باید بگیم حقیقت وجودی است که به شکل مظاهر و شؤون و حیثیات و اینها در اومده. بحث رو که به اینجا کشوندن در ادامه فرمودن که ماهیات، منظور ماهیت های خاصه مثل انسان، مثل سنگ، مثل درخت، اینها مثل امکان و شیئیت و ماهیت به معنای عام میمونه. خب این تشبیه خیلی تشبیه پر اهمیتیه. اومده ماهیات را مشابه با پاره‌ای از معقول‌های ثانی، نه همه معقول‌های ثانی، پاره‌ای از معقول‌های ثانی مثل امکان، که منظور امکان ماهویه، مثل امکان ماهوی، مثل شیئیت، که حالا بعضی بحث کردن این شیئیت چیزی جز همون ماهیت معنی عام نیست. در ادامه تو صفحه بعد اصلا ماهیت معنی عام رو میاره در کنار شیئیت ذکر میکنه. حالا در هر صورت تشبیه کرده ماهیت‌های خاص را به امکان ماهوی و امثال او. در چه چیزی اینا شبیه به هم دیگه هستن؟ در این که هیچ یک از اینا متأصل و اصیل نیستن، یعنی همشون منسبق به نور وجودن، نه اینکه حقیقت ذاتشون رو موجودیت و وجود پر کرده باشه و ذاتشون رو موجودیت و وجود شکل داده باشه. بحثی که به اینجا کشوندن میفرمان پس چه فرقی هست بین ماهیت‌های خاص و مفاهیمی مثل امکان و امثال امکان؟ تفاوت اینا پس چیه؟ اگر دوستان توجه بفرمان، گرچه ما نمیتونیم بگیم که اینجا ملاک‌های عامی برای تفکیک معقول‌های اول از معقول‌های ثانی داده میشه، چون فقط مقایسه کرده با بخشی از معقول‌های ثانی، ولی عبارت‌های خیلی خوبی در این زمینه الان جناب صدرالمتعلمین دارن ارائه می‌فرمان. دو تا فرق صدرالمتعلمین بین ماهیت‌های خاص و بین مفاهیمی مثل امکان و امثال اینها مطرح کردن. تفاوت اولی که طرح کردن این استش که اگر ما بخواهیم ماهیت‌های خاص را بر ذوات حمل بکنیم، بر موجوداتی در خارج، بر مصادیق در خارج حمل بکنیم، این حتما با حیثیت تقییدیه وجود صورت میگیره. یعنی به شرط وجود هست که شما اموری رو در خارج میتونید بگید انسان یا بقر یا غنم یا شجر، حتما باید شرط وجود و حیثیت تقییدیه وجود لحاظ بشه. اما اون مفاهیم دیگر مثل امکان، مثل شیئیت، مثل الماهیت به معنای عام، اگر میخواد در محل شایستش حمل بشه، مشروط به هیچ شرطی، حتی شرط وجود هم نیست. توجه کردید؟ یعنی ماهیت به ماهو و ماهیت میگه علتش در بحث بعدی شما مطرح میگم. میفرماد که مثلا شما میخواید بگید ماهیت امکان داره، امکان ماهوی داره یا شیئه، یا میخواید بگید که مثلا انسان ماهیته، ماهیت یعنی عام رو میخواید برش هم بکنی، اینجا هیچ شرطی لازم نیستش. توجه کردید؟ یعنی همون ذات ماهیت خاص به معنی انسان و بقر و غنم و اینا رو در نظر بگیرید، میشود مفاهیمی مثل امکان، مثل شیئیت، مثل ماهیت یعنی عام اینها رو صادق دونست در اونجا. این اولین تفاوتی است که بین این دو گروه وجود داره. خود ماهیت عام، معقول ثانیه، بله. ماهیت معنی معقول ثانیه، ماهیت معنی عام، ماهیت معنی خاص که معقول اول هستش. این اولین تفاوت هستش. دومین تفاوتی که مطرح میکنه این هستش که در ازای ماهیات خاص اشیاء عینی وجود داره. خیلی دقت کنیم، ما دیگه اینجا باید سطر به سطر و کلمه به کلمه ملاحظه بکنیم، چون با بحث‌های مختلفی از فلسفه صدرا ارتباط داره و ما باید این تعبیرهایشون رو دقیقاً بشناسیم که چی کار میخواد بکنه. میگه در ازای ماهیت‌های خاص. ماهیت خاص یعنی چی؟ یعنی انسان، سنگ، چوب، اینها، درخت، ماهیت‌های خاص. در ازای اینها شما وجودهای عینی دارید. حالا یک نکته‌ای در اینجا هستی که من تذکر خواهم داد. اما در ازای مفاهیم گروه دوم، یعنی امکان یا فرض کنید که الماهیت یا شیئیت، شما در ازای اونها وجودهای عینی ندارید. چی میخواد بگه؟ خودشون مطرح فرمودن هر ماهیتی حکایت از یک وجود خاص داره، ولی مفاهیمی مثل امکان و امثال اینها، اینا اینجوری من بگم، مفاهیم ماهوی و نمود یک وجودهایی نیست، بلکه اینا حالات ماهیات. خیلی تعبیر زیبا که اون معقول ثانی بودن و مدرک ثانی بودنش رو هم توضیح میده. اینا حالات ماهیاته. منظور از حالات ماهیات، اون ماهیات منظور چیه؟ ماهیت‌های خاص. یعنی نگاه کنید، انسان و بقر و غنم رو در نظر بگیرید، حالشون امکان ماهوی، حالشون شیئیته. حالشون چیه؟ ویژگیشون چی هستش؟ به عنوان یک مفهوم دویده در اونها، نه به عنوان معقول ثانی و مدرک ثانی که از دل اونها استفاده میشه. حالات اونها چیه؟ همین الماهیت. الماهیت به معنی عام، توجه کردید؟ ماهیت معنی عام یا شیئیت یا امکان ماهوی، احوال ماهیت های خاصه. حکایت از هیچ وجودی نمی کنه، ولی که ماهیت های خاص حکایت از وجودها می کنن. ببینید صدرا میگه هرچند من گفتم ماهیت های خاص مثل این مفاهیم اعتباری و اصالت ندارن، اما با هم دیگه چی؟ تفاوت هایی دارن. من این قسمت از عبارت رو تطبیق میکنم و آرام آرام جلو خواهیم رفت. بقیه از نکته ها رو عرض میکنم. نکرده، توجه کردید؟ اگه همه مفاهیم لازم میکرد از یه جهت برای ما خیلی جالب و خوب بود، ولی برخی از این عبارت ها رو باید تغییر میداد. توجه که مثلا ایشون فرموده که معقول های ثانی احوال ماهیات، و همشون که اینجوری نیستش که. من خیلی دقت کردم که مثلا نکنه ایشون مثلا رفته تو اون برداشت خیلی سابق در مباحث فلسفی که معقول‌های ثانی را از دل معقول اول به دست میارن، و دیدم نه، دقیقاً یه سری از معقول‌های خاص رو مطرح کرده، نه همه معقول‌های ثانی. چون بسیار، ما همیشه این نکته رو عرض کردم، اینکه پایه معقول‌های ثانی چیه بسیار مختلفه. یه وقتی پایه معقول ثانی اون چیزی که معقول‌های ثانی از دلش در میاد، یه وقتی ماهیته که الان همین الان محل بحث ما بود، یه وقتی وجوده. توجه کردید؟ خود وجود به ما و وجود پایه بسیاری از معقولاته، معقولات ثانی فلسفی هستش. گاهی از اوقات پایه معقول ثانی یک معقول ثانی دیگره. لذا ما گفتیم معقول ثانی یعنی مالیس به اول دیگه، این معقول اول نباشه. یعنی یک معقول ثانی ممکنه یک معقول ثانی داشته باشه. حالا اینا رو باید فکر کرد و مطالعه کرد و مثالهاش رو استخراج کرد. الان اینجا بین چه چیزهایی مقایسه شده؟ فقط ماهیت‌های خاص. این ماهیت‌های خاص که گفته میشه، من تطبیق استم باز یک نکته رو عرض می‌کنم، همیشه تکرار می‌کردم ولی باز اینجا هم عرض می‌کنم. ببینید ایشون مقایسه کرده بین ماهیت‌های خاص و فقط یک گروه از معقول‌های ثانی که پایش خود ماهیت‌های خاصن، این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرده، نه مطلق معقول‌های ثانی فلسفی رو این دو تا رو با هم مقایسه کرده باشه. گرچه میتونست اون کار رو بکنه، ولی برخی از تعبیرهای بعدی تغییر پیدا میکرد. نه این ما بحثمون این پایه تحقق در واقع، مثلا فرض کنید که وحدتی که شما از دل وجود مثلا در میارید، یا علیتی که از دل وجود در میارید، درسته، یعنی ما از طریق یعنی ما همیشه به لحاظ ادراکی اول با یه سری برخورد داریم و بعد از دل او استخراج میکنیم، درسته؟ حالا این پایه وجود داشتن معقولای ثانیه فلسفی، درسته شما از رده معقول اول رد میشید، ولی موصوف حقیقی او چیه؟ وجوده. گاهی اوقات موصوف حقیقیش چیه؟ ماهیاته. گاهی اوقات موصوف حقیقیش چیه؟ وجوده. گاهی اوقات موصوف حقیقیش چیه؟ معقول ثانیه. این منظور مد نظر من بوده. راجعش کن. شیعیتشون خیلی اینجا در واقع کلی آورده. منظور از شیعیت در اینجا چیه؟ آدم فکر میکنه که این چون به لحاظ بحث‌های دیگر همون ماهیت معنی عام مد نظر باشه، یعنی مثلا میگیم هازا شیئون، هازا شیئون، ماهیت معنی عام، ولی چون تفکیک کرده آدم میل داره که بحث شیعیت یه مقدار عام بکنه. عام کردن شیعیت رو من دوست می‌دارم و علاقه دارم بهش، چون تو کلمات این آوینا از شیعیت وجودی، شیعیت ماهوی و یک شی یک معنای عام‌تری از همه اینا داره، ولی چون ما بحث تساوق شی و وجود رو داریم ملاحظه کنیم اون بحث رو همیشه، توجه کردید؟ یعنی این شیئی که اینجا گفته میشه یا معنای خیلی عامی که به هر چیزی میشود گفت شیئی، حتی چی؟ عدم را که اطلاق شده تو همین کلمات این آیون، اطلاق شیئی بر عدم هم صورت گرفته. یک کمی راجب شیئی باید دوستان مطالعه بکنن، یک مقاله خیلی خوب راجب شیئی میشود نوشت، توجه کردید؟ اطلاقات متعدد شیء، بحث تساوق شیئیت و وجود اونجا منظور چیه که اون مسئله مطرح میشه، انواع شیئیت ها، می شود این بحث رو پی گرفت و نکته خوبی درش مطرح کرد. این پایش ماهیت که ماهیت های خاصا میگم نگاه کنید یواش یواش بخونیم شما ببینیم انتزاعی منظور چیه. والفرق، پس ببینید ایشون گفته که ماهیت های خاص، این ماهیت های خاص ایشون چجوری در سطر قبل مطرح کرد که معنی الانسان و الحیوان و امثال اینا، درسته؟ ببین ما بارها این رو تکرار کردیم، دوستان حتما توجه داشته باشن، ماهیت سه تا معنا داره: ماهیت به معنی الخاص، ماهیت به معنی العام، ماهیت به معنی الاعم. توجه کردید؟ ماهیت به معنی الخاص چیه؟ همین سنگ و چوب و آهن و انسان و اینها، اینا ماهیت هایی به معنای خاصن، که البته خود این ماهیت به معنی الخاص گاهی اوقات جزئی متشخصه مثل این انسان، گاهی اوقات کلیه، این همون مفهوم کلیه انسان. توجه کردید؟ حالا یا در واقع کلی طبیعی میشه لحاظ کرد و انواع نکته‌ای که در اینجا هست، من کار به این بحثا فعلا ندارم. پس گاهی اوقات ماهیت معنی خاصه، گاهی اوقات ماهیت معنی عامه. ماهیت معنی عام یعنی الماهیت که صادق بر همه ماهیت ها هست، مشترک بین همه این معقول ثانی ها. حتما باید این تفکیک رو انجام بدیم. مثلا جناب شیخ اشراق و به نوع صریح خواجه نصیر که اینا اصالت ماهویان، به نوع تصریحی دارن که ماهیت اعتباریه. نباید بگیم اینجا تناقض در کلماتشون وجود داره. اون منظور از ماهیت که اعتباری کنار رو آوردن، ماهیت و وجود و کذا و کذا گفتن اعتباریه، یعنی اون معقول ثانی مد نظر هستش. این ماهیت به معنی عامه که اغلب گفته نمیشه. یک ماهیت به معنی عام داریم که گاهی میگن ماهیت عام، مثلا میگن چه وجه کردید ماهیت عام چیه؟ ما به شی هوا هوا راجب خدا هم میگیم، مثلا ماهیت چیه، حتی راجب عدم هم به کار میره، راجب وجود هم به کار میره، اصلا دیگه از معنای خاص خودش رو نداره، ماهیت میشه معنی لغوی داره. توجه کردید؟ این سه تا معنا مد نظره. ما در بله اصالت ماهویه میگه ماهیت اعتباریه، اون عبارت هایی که داره ماهیت اعتباریه، منظور همین ماهیت به معنی معقول ثانی و معنی عام مد نظره. توجه کردید؟ که معقول ثانی همه ماهیت ها هستش. نگاه کنید ایشون در سطر قبل که داشت ماهیت خاصه ممکنه مثل معنی انسان و حیوان، منظور ماهیت معنا خاص مد نظره، یعنی ماهیت معنا خاص یعنی انسان. اصلا کلمه ماهیت نیار، بگو انسان، بگو سنگ، بگو بقر، بگو غنم، اینها، بگو درخت، اینها، اینا ماهیت های معنی خاص، یعنی همون ما یقال فی جواب ماهو، به نحو خاص که در جواب ماهو قرار میگیره و مطرح میشه. حالا این ماهیت های خاص گفتیم شبیه به امکان و امثال اینها هستن، چه فرقی با هم دیگه دارن؟ یعنی کسی توهم کرد که پس هیچ فرق دیگه با هم دیگه ندارن، شما گفتین شبیه به همن، نه فرق دارن. والفرق بین القبیلتین، فرق بین این دو قبیله، این دو گروه، یک فرق اول، ان المصداق فی حمل شیء من الماهیات الخاصه علی ذات هو نفس تلک الذات به شرط موجودیت حل عینی او ذهنی. من خواهشم اینه که تمام این تعبیرات توجه کنید، چون در ذهن یه دفعه مثلا یه تعبیری میاره که آدم فکر کنه ماهیت فقط کجا وجود داره؟ فقط در ذهن وجود داره. همه رو با هم ببینیم، این مثلا 10 فصل اونورتر یا یک جلد اونورتر نیست، همین تو همین فصله. توجه کردید؟ الان میرسیم مثلا یک عبارتیه اگر مراقبت نکنیم کاملا رهزنی ایجاد میکنه. نگاه کن، میگه فرق اول اینه که ان المستاق فی حمل شیء من الماهیات الخاصه علی ذات هو نفس و تلک الذات به شرط موجودیت حل عینی او ذهنی و فی حمل تلک الاعتبارات، عبارات غلطه، و فی حمل تلک الاعتبارات، تلک الاعتبارات منظور چیه؟ امکان، شیئیت، ماهیت. و فی حمل تلک الاعتبارات هو مفهومات الاشیاء الخاصه من غیر شرطن. دقت کنید نکته رو. تفاوت اول اینه که شما اگر میخواد این ماهیت های خاص رو در جایی صدق بدید، مثلا بگید انسان، بقر، غنم، ان المستاق فی حمل شیء من الماهیات الخاصه علی ذاتن، برای ذاتی میخواید بگید که این ذات چی؟ انسانه، سنگه، مستاق در حمل شیء از ماهیت های خاصه که قبیله اول باشه برای یک ذاتی، نفس همون ذات است. دقت کنید، به شرط موجودیت ها. خیلی نکته باید از این عبارت استفاده بکنه. اولا به شرط میگه نفس همون ذات است، قطعا اون ذات به لحاظ ماهوی مد نظره، ولی به شرط موجودیت ها غلطه. این متن حتما باید مورد مداقه عمیق قرار بگیره. من حالا گاهی یادم مثلا مشاهده من خیلی سطحی از این متن گذر میشه، اینجوری نه. نگاه کنید، مصداق در حمل چیزی از ماهیت های خاصترشون گفت، یعنی انسان، حیوان، سنگ، چوب، درخت، نمیدونم چی اینها، مصداق در حمل چیزی از این ماهیت های خاص برای یک ذاتی، اگه میخوای روی یک ذات بگین انسانه، خب مصداقش چیه؟ خود اون ذات است به شرط. اولا وقتی میگه خود اون ذات است، یعنی نمیتونی بگی اون، چون هر ممکنی مرکب از وجود و ماهیت دیگه، نمیتونی بگی اون وجود مد نظره، باید بگی مصداق این انسان خود اون انسانیت در خارج. در خارج که میگم یعنی بدنشون عام میکنه، میگه یا خارج یا ذهن، فرق نداره، بس دیگه داره که محل بحث شما چی باشه، توجه اون مصداقی که میخوای هم بکنی چی باشه. کلیه طبیعی، توجه که اشکال همونه، میخواد بگه به شرط الوجود شما میتوانید این رو حمل بکنید. میخواد بگه این انسانه، حتما باید موجود باشه بتونید بگید انسانه، توجه که چون میخواد راجع به واقع پیاده بکنید دیگه، هر جای میخواد باشه، حالا تو ذهن یا خارج، ولی به حسب همون باید یا وجود ذهنی باید زمینش بشه یا وجود چی؟ خارجی. اگر شما مصداقی از انسان میخواید، درسته؟ دقیقاً اون چیزی که باعث میشه شما این عنوان الانسان رو صدق بدید، اون بعد ماهویش است به شرط موجودیتش. این اگه شرط موجودیت مطرح نباشه، شما نمیتونی بگی هازا انسانون که، یا هازا مثلا حجرون، یا هازا کذا. یعنی تمام ماهیات به حیثیت تقییدیه وجود متحقق و موجودن. توجه کنید، تمام ماهیات به حیثیت تقییدیه وجود موجود هستن و لذا میتوانید بهش بگید هازا انسانان، هازا بقران، هازا غنمان، هازا حجران. میتونید کار رو بکنید. نه 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 نه، اینجا هنی نیستا. نمیخوام انسان رو بر انسان هم کنیم، توجه کنید. نمیخوام بگیم ال انسان و حیوان ناطق، نه، اون مرسل از بحث وجود، این تو بحث بعدیه، توجه کردید. اینجا میخوام بگیم آقا ما میخوام روی یک مصداقی بگیم انسان، مصداق، مصداق میخوام بگیم انسان، این حتما باید شرط وجود باشه. این تو اینجا حالا، ولی از اون ور به شرط موجودیت عینی از ذهنی. کلمه عینی و ذهنی هم توجه داشته باشید، وقتی عینی مطرح میکنه یعنی ماهیت میتواند به شرط وجود در خارج صدق بکنه، میتونه تو ذهن صدق بکنه، فرد ذهنی، فرد خارجی. و فی حمل تلک اعتبارات، نه نه الان بحث این نیست، بحث این نیست. ادامه رو نگاه بکنید، میگه اگر شما به یه چیزی میخواید بگی انسان، حتما باید شرط موجودیت باشه، به حیثیت تقییدی وجود باید موجود باشه تا مصداق انسان شکل بگیره. بله، در ماهیت معدومه نمیتونی بگی انسان، توجه کردید؟ نمیتونی بگی بقر، غنم، چون شرط موجودیت رو نداره، بحث مصداقه. حالا نگاه بکنید، و فی حمل تلک الاعتبارات هو مفهومات الاشیاء الخاصه من غیر شرطن. اما اگر میخوای حمل بکنی این اعتبارات را، ببینید خیلی ابعاد مختلف رو باید در نظر بگیرید، فقط ما میخوایم این اعتبارات رو حمل. یه وقتی میگید نه، میخوایم راجع به موجودیت این اعتبارات بحث بکنیم، اینجا دو تا مجال، یعنی دو تا واسطه میخوره، بحث این نیست. یعنی شما میخوای یک مصداقی پیدا بکنی بگی ممکنون، یک مصداقی پیدا بکنی بگی ماهیتون، اینجا شرط موجودیت نیست، اینجا ظرف موجودیته. توجه کنید، شرط موجودیت نیست، اونجا همون ذات کافیه. ذات شما چی بود؟ ذات انسان. مثلا میگه الانسان و ماهیتون، درست اصلا بحث موجودیت وجود به عنوان حیث تقییدیه لازم نیستش که. ببینید میفرماد و فی حمل تلک الاعتبارات هو مفهومات این اشیای خاصه. اعتبارات یعنی امکان، ماهیت، شیئیت، اون بس همین چند تایی که شمرده شده. نه 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 نه، همینه که بله بحث، چون همه اونها که موضوعش فقط ذات ماهیت نیستش که. و فی حمل تلک الاعتبارات هو مفهومات الاشیاء الخاصه من غیر شرطن. من غیر شرطن با توجه به اون بالا، یعنی شرط موجودیت نمیخواد، ظرف موجودیت ممکنه بخواد ولی شرط موجودیت نمیخواد. یعنی ماهیت به شرط الموجودیت مصداق پیدا میکنه ولی امکان به شرط الموجودیت مصداق پیدا نمیکنه. اینجا ما واسطه ماهیت رو میخواییم و اصلا بحث موجودیت برای او دخالت نداره. بله اگه میخواییم مصداقی از امکان پیدا بکنی باز همون مسئله مثلا مصداق متحقق موجود، ولی صرف این که میخوای بگیم مثلا این مفهوم شی رو من میخوام صدق بدم یه جایی، میتونید شما مفهوم انسان رو در نظر بگیرید، یعنی ذات انسان رو در نظر بگیرید بدون موجودیت، قشنگ میتونید چیکار بکنید؟ یعنی بدون شرط موجودیت شما میتونید امکان رو براش هم بکنید. ببینید این فرق اول. بله مفهوم اشیاء یعنی همون ماهیت‌های خاصه، یعنی مثلا انسان، یعنی بقر، غنم، اینها، شجر، اینها مد نظر میشه اینجوری لحاظ
کرد.
بله دیگه شرط موجودیت دیگه، بله دیگه ما که همیشه
هم دیگه.
بله در حمل این اعتبارات شرط موجودیت نمیخواد، خود اون ذات این رو داره و شرط موجودیت میشه هین. توجه کردی؟ در بحث ماهیت اینجوری نیسته، شما میخوای ماهیت رو میخوای بر جای هم بکنی حتما باید موجودیت دخالت کنه. توجه کردی؟
یه مصداق خارجی امکان داره.
اگه میخوایم مصداق خارجی رو بگی، اونی که در واقع باید لحاظ بشه ذات ماهویه، اینجا وجود دخالت نداره. وجود دخالت شرطی برای تحقق انسان داره ولی ذات انسان مستحق حمل امکانه. یه چیزی حاضر انسانان فرق نداره، هر دوتا توجهی، چون هیچ تفاوتی نمی کنه. اونی که مهمه ذات انسانه، ذات انسان گره خورده با امکان. توجه کن، بله اگه ذات انسان مرسل مد نظر باشه، بدون تحققش باشه، بازم امکان میتونید هم بکنید. حتی اگه متحقق هم باشه، دخالت وجود در اینجا شرطی نیست. دخالت وجود در حمل امکان بر انسان شرطی نیست. توجه کردید؟ به خلاف قبلی که حتما اگر میخوای بگی یه چیزی انسانه باید وجود اینجا دخالت بکنه. من اونجا چه میدونی که یک نگاه خاصی در اون فرق اول داریم و اونجا بحث رو کردیم. و به انه یوجد و به ازاء الماهیات الخاصه. این فرق اول. اما فرق دوم، فرق دوم اینه که آقا شما ما این خیلی مهمه، فرق دوم شما ماهیات، این یکی از بحث‌های عامی میتونه باشه که تفاوت، یعنی فرق اول نمیتونه تفاوت ماهیات را، معقول اول را با معقول ثانی مطلقا تبیین کنه، ولی دومی چرا؟ توجه کردید؟ فرق دوم درسته که ایشون بین چی و چی این فرق داره مطرح میکنه، بین ماهیت‌های خاص و بین بخشی از معقول‌های ثانی، ولی این فرق عامه. توجه، جوهر این فرق عامه. فرق دوم چیه؟ میگه شما وقتی ماهیات رو میشموری در ازای هر یک یک وجود عینی دارید، یعنی یک وجود یک ماهیت. و در ادامهشون میفرماد ماهیت حکایت از وجوده، ماهیت نمود وجوده، وجود خودش رو به شکل یک ماهیت در میاره. اینا مفاهیم ماهوی هن. ولی معقول های ثانیه فلسفی، حالا ایشون اینجا مد نظرش چیه؟ همین امکان و اینها هستش. توجه کردید؟ ولی میتونه استفاده عام ازش بشه. ایشون میفرماد مثل امکان و اینها در ازاش یک وجود عینی نداره، یعنی اینجوری که یک وجود عینی خودش رو به شکل امکان در بیاره. نه، اینا احوال ماهیاتن. بله اگه ماهیت موجود باشه اون میشه حال این ماهیت موجود، اگه ماهیت موجود نباشه میشه حال ماهیت به نوع مرسل. ببینید بیان رو میفرماد و به انه فرق دومه. و به انه یوجد به ازاء الماهیات الخاصه امور عینیه هی نفس الموجودات اندنا. کلمات توجه کنید، ببینید چی؟ و در ازای ماهیت های خاصه ما یه سری امور عینی داریم. امور عینی ایشون در ادامه روشن خواهد کرد که امر عینی به ذات فقط از نظر او تو این فضاها فقط خداوند متعاله. توجه کردید؟ حالا این جمله رو با چجوری حساب بکنیم؟ بگیم خودشون التفات کامل داره، ولی میگه این تسامح رو داشته باشید. به لحاظ بحثایی دیگری که داشتیم، شما وقتی از یک شی دو چیز دریافت میکردی، یکی وجود و یکی ماهیت، کدوم رو امر عینی میدونستید؟ وجود را. موجود حقیقی از نظر ما چی هستن؟ همون وجودها هستن. میگه و به انه یوجد به ازای المایات الخاصه امورون عینیه، امورون عینیه، چون بعدش میگه مایات امور عینی نیست، امور عینیه که یه نفس الموجودات اندنا، یعنی موجودات حقیقی همونا هستن.
این امر عینی همون وجوده،
همون وجود مد نظره.
بعدا
ظهور و بعد خداوند رو مطرح میفرمان. و لا یوجد به ازای الممکنی، پس ببینید یه فرقی اینه که در ازای مایات شما وجودات دارید. من چرا تابع میکنم به وجودات؟ این امور عینی، این کلمه رو نگاه کنید، اینو داخل پرانتز میتونید بذارید یا داخل گیومه. امور عینیه ای که هی نفس الموجودات اندنا، منظور چیه؟ وجودات. میفرماد
در مقابل مثلا مکتب شیراز و
مثلا نه در مقابل بحث عرفان، گرچه تو عرفان ایشون یک جور توجیه میکنه این رو، میگه این باز ما وجودات داریم ولی به حسب ظهورات ما وجودات داریم. حالا میگه نگاه کن چی میشه، میگه به ازای ماهیت های خاص ما وجودات داریم. و لا یوجد به ازای الممکنیت و شیئیت، اینجا اضافه کرده، و مفهوم الماهیه، مفهوم الماهیه. ما گیر نکنید تو بحث مفهوم اینا، بعد بگید نه منظور ذهن نه، اینا نیست، الماهیت مد نظره. توجه کردید؟ چون اون بالا گیده قضیه مفهومات الاشیا گفته، ولی منظورش انسانه، بقره، غنمه. اینجا میگیم مفهوم ماهیت یعنی مفهوم الماهیت، یعنی الماهیت به معنی معقول ثانی، ماهیت به معنی عام اینجا مد نظره، نه ماهیت انسان به غرغنم، یعنی اون معنای از ماهیت که بر همه اینها صادقه، که این معقول ثانیه، مثل خود امکان، مثل خود شیئیت. و لا یوجد به ازای الممکنیت و شیئیت و مفهوم الماهیت شیء فی الخارج، یعنی شیء عینی فی الخارج، ما هیچ وجودی در ازای اینا نداریم. دقت نکنید خیلی رهزنی داره شیء فی الخارج، آدم فکر می‌کنه اینا صرفا ذهنی هستن، این منظورش نیست. در مقابل اون قرار بدید، میگه در بحث ماهیات ما یک سری وجودات عینی داریم، در اینجا ما یک وجود عینی در ازای اینا نداریم، بلکه اینا پس چی هستن اینا؟ شیء عینی، مثلا بالا، شیء عینی که نفس الموجود باشه، اندنا به قرینه اون بالا. والحاصل، این حاصل رو نگاه کنید، یه توضیح باز قشنگ کردم. والحاصل ان الماهیات الخاصه حکایت للوجودات، این همین حاصل، همین فرق دومه، خیلی آقا این مهمه. والحاصل ان الماهیات الخاصه حکایت للوجودات، این حکایت، حکایت ذهنی نیست، این حکایت نفس الامری، چه ما باشیم چه نباشیم، همه اشیاء آیات وجودن. بله ما باشیم این آیات رو میفهمیم، نباشیم این آیات رو نمیفهمیم. نباید کلمه حکایت برای ما رهزنی پیدا بکنه، بگیم حکایت کار ذهن هستش، پس معلوم میشه که اینا تو ذهن واقعیت دارن. نه، مثل این که میگیم جهان آیات اللهه، اگر میگیم تمام موجودات آیات الله هستن، معناش این هستش که تو ذهن من این نقش رو دارم. بله به لحاظ هستی شناختی به گونه ای هستن که وقتی ذهن من با او برخورد میکنه نکته ای رو میفهمه. یعنی مثل بحثی که در ارتباط مرآت داریم، اگه مرآت یه خاصیت ذاتی نداشته باشه، میتونه برای من حکایتگر از چیزی باشه؟ یه ویژگی باید در ذاتش داشته باشه که برای من حکایتگر باشه. ما اون رو، اون ویژگی رو تعبیر می‌کنیم به حکایت هستی شناسانه. یه حکایت ذهنی داریم، یه حکایت هستی شناسانه داریم. ذهن ما و عقل ما از باب ارتباط با مظاهر خدا رو میشناسه. توجه کردید؟ یعنی مظاهر میشن مرائیش، این مظاهر حکایت از ظواهرن، درسته؟ اینا حکایات هستن. لذا میگی که چی؟ میفرماد که والحاصل ان المایات الخاصه حکایت للوجودات و تلک المعانی الکلیه، منظور معانی کلیه چیه؟ امکان، شیئیت، ماهیت، معنی عام. و تلک المعانی الکلیه حکایت لحال المایات فی انفسها، خیلی تعبیر قشنگه. اینا وضعیت ها و ویژگی های ماهیت های خاصن، ماهیت ها حکایت وجودن. توجه کن، حکایت وجودات یا وجود در نهایت. ولی اینهایی که الان اسم بردیم اینا حکایت‌های چی هستن؟ احوال ماهیتن. بله میشود ما چیزایی رو چون ایشون عام مثلا گفته، میشود ما معقول ثانی پیدا کنیم، اینا حکایت از احوال ماهیت نباشن، حکایت از احوال چی باشن؟ وجود باشن، حکایت از احوال یک معقول ثانی مثلا باشن.
دو تا که کنار هم آورده میشه صاحب مهمی باشه برای رد اون حرف، مثلا کسایی که میگن ماهیات حکایت وجوداتن، یعنی ذهنی بودن، خود اونا امکانو دیگه یه امر ذهن ساخته نمیدونن،
نه ممکنه اونا بدونن، نه اونا ممکنه اونا هم ذهن ساخته می بلکه میدونن اونا رو که شروع شاخشه توجه کردید. بله امکان شیئیت، امکان وجودی که نیستش که، امکان ماوی مد نظره. شیئیت هم همینجوریه، میگه شیئیت در کنار امکان، منظور اون شیئیت مساوی با وجود نیست، مشکل نیست. بله مثلا ماهیت هم آورد دیگه، مفهوم ماهیت هم ذکر کرده. بله 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 نفس الامری نزیم در باید مقال سنیم. بله بله لازم گفتم که از اون فرق دوم میشه یک ملاک عام به دست آورد. یک ملاک عام برای تفکیک معقول اول و ثانی که همیشه معقول اول یه شیعی خوده، یعنی یک وجودی خودش رو اونگونه بروز داده، ولی راجع به معقولهای ثانی فلسفی شما هیچ چیز اینجوری نیست که یه وجودی خودش رو اینجوری نشون داده باشه، اینجوری نیست. یک وجود خاص همون ثانویه تعقل از دل اینا به دست میاد. ببینید ادامهش نگاه کنید. خب اگر اینا با هم دیگه فرق دارن، برمیگرده به نقطه اشتراکشون. پس چرا شما گفتی اینا شبیه به هم دیگه هستن؟ میگه بله، ول قبیلانه مشترکانه. خیلی 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 توجه کنید، من زیرش خط کشیدم اینایه. ول قبیلانه مشترکانه فی انها لیسا من الذوات العینیه. اگر کسی در فضای کار نباشه، میگه ایشون اینجا میخواد بگه هیچ یک از این دو گروه در خارج وجود ندارن. خب قبلش رو ببینیم بعدش رو ببینیم. این لیسا من از ذوات العینیه در مقابل اون بحث بعدی ازش که میگه اون ذات عینیه، یعنی میخواد یک کلمه اینه لیس، بارها این قید رو آورده اینجا نیاورده، لیسا به ذات من از ذوات العینیه، یعنی به حسب ذاتش از ذوات عینی نیست. کلمه رو تا آخر نگاه بکنید، این خارجی، توجه کردید؟ عینی خارجی، ذات عینی اونی که ذاتن عینیت عین ذاتش باشه، توجه کردید؟ نگاه کنید. ول قبیلانه مشترکان فی انما لیسا من الذوات العینیه. مگه ذوات عینیه چی میتونه باشه؟ التی یتعلق بها الشهود. شهود نه، این شهود عرفانی نامده نظر نیستا، علم حضوری. التی یتعلق بها الشهود، که تعلق میگیره به این ذوات عینیه علم حضوری. و یتأثر منها العقول و الحواس. میدونی که عقول و حواس هر دوریشون تو علم حصولی معنا میکنه، حتی حواس را. و بعد عقول و حواس متأثر میشن و علم حصولی بر اساس اون علم حضوری چیکار میکنن؟ سامان میدن. این یکی از متنایی هستش که تو اون بحث نسبت علم حصولی علم حضوری میشه استفاده کرد، که در پی علم حضوری چی شکل میگیره؟ علم حصولی شکل میگیره. بله دیگه، همه رو حصولی میدونن. التي يتعلق بها الشهود و يتأثر منها العقول والحواس. بس چجوری ان اینا؟ دقت کنید، منظور این سخن این نیستش که معقول اول و معقولهای ثانی شهود و بعد تأثیر عقول و حواس درش نیست. نه، میخواد بگه به ذات از ذوات عینیه اینجور نیست. پس چجوریه؟ بل الممکنات و باطلت و ذوات حالکت الماهیات. ممکنات ذاتن باطلن، ماهیاتشون عین هلاک است، ازلن و ابدن. پس چه چیزی موجوده؟ والموجود یعنی موجوده به ذات، یعنی اونی که عینیت عین ذات او هستش. والموجود هو ذات الحق دائما و سرمدن. خیلی نکته میتونیم مثلا نگاه کنید الان، نکته این بالا همین یک سطر بالاتر نگفت که لیس من از ذوات العینیه. آدم فکر میکنه ایشون ذوات عینیه قائله، در حالی که فقط یک ذات عینی بیشتر قائل نیست، و اون ذات عینی فقط خداوند سبحانه. ذات عینی که به ذات عین عینیت باشه و شهود بهش تعلق بگیره و عقول و حواس ازش متأثر بشه، فقط خداوند سبحانه به نحو به ذات. بله به نحو بالعرض، نه غیر به ذات. تمام اینایی که ما گفتیم شهود بهش متأثر میشه و بعد عقول و حواس هم ازش. بارها ایشون این مطلب رو مطرح کرد، اصلا گفت که مسئله حس معقول های اول رو در میابه، به اعانه حس معقول اول در میابه، و بعد ما بحث های مفهوم سازی و امثال اینها رو مطرح میکنیم. اگه کنار هم دیگه بذارید، فضایی که عرض کردم، این قید به ذاتی که اضافه کردم تو همین فصل و تو جای دیگه روشنه. یعنی علم حضوری تعلق میگیره به حقایق عینی و بعد ما چیکار میکنیم؟ متأثر میشه. حالا هر جور که مثلا راجع به خدا یه جور تعلق میگیره، در بله در اشیاء خارجی مثلا هر جوری که حالا ایشون سامان میده، توجه بکنید، مثلا ایشون میگه میری تو عالم مثال مثلا، یا میری تو عالم عقل مثلا برخورد میشه، برخورد هر چی که میگه، توجه کنید، تعلق به حل به شهود و یتأثر من حل عقول و الحواس. حالا پس بنابراین فتوحید للوجود، پس معلوم میشه که وحدانیت و یکی بودن از آن وجوده. یه تعبیری اینجا به کار رفته، بعد حالا نگاه بفرمایید شروع رو چیزایی که اینجا یادداشت کردند و مطرح فرمودن اونا هم نگاه بفرمایید. من اینجوری معناش میکنم چون یه کمی معونه داره معنا کردن این عبارت. فتوحید للوجود و کثرت و تمیز للعلم. کثرت و تمیز از آن علمی، تو فضای علم است که کثرت و تمیز حاصل میشه، و الا توحید از آن وجوده، همونی که عینیت خارجی داره. توجه کردید؟ ادامه عبارت رو نگاه بکنید. از قد یفهم من نحو واحد من الوجود معانی کثیره و مفهومات عدیده. چون فهمیده میشه از یک نحوه از وجود، کلمه یک نحوه از وجوده، اونجا چی بود که وجود واحد، یعنی وجود حق سبحانه، باز اینجا نحوه وجود را آورده. این چی میخواد بگه؟ یعنی الان جناب صدر متعلین درسته قبول میکنیم عبارت یه مقداری قلق داره، میتونست یه مقداری روانتر فضا رو بنویسه، مثلا از دایت الله جوادی این نحوه وجود رو همون حضرت حق گرفته. خب این با نحوه وجود چندان سازگار نیست، گرچه از یه جد مناسبه، چون فرموده وجود یکیه، ما از این وجود واحد مفاهیم فراوان میفهمیم. اگر به حسب فرمایش جوادی باشه که نحوه وجود رو همون وجود حق سبحانه و تعالی گرفته، این که ایشون فرموده کثرت و تمیز فقط برای علم، این فقط مال کجا باید باشه؟ مقام ذات. توجه کردید؟ فقط تو مقام ذاتی که کثرت و تمیز از آن علم است و در خارج فقط یک وجود دارید و هیچ چی دیگه ندارید و تفصیل تفصیل علمیه. و از اون فلل وجود الحق باز میاد تکثرهای دیگر رو معرفی میکنه، ولی تو عبارت داره من نحو واحد، از انحاء وجود، از هر نحوه وجود شما میتونید معانی کثیر استفاده بکنید. این نکته وجود داره. توجه کرد؟ یعنی که انه ایشون میفرماد وجود یکیه، بعد ما انحاء وجود داریم، از هر نحوه وجود هم شما میتونه، عقل انسان میتونه چیه؟ تفاصیل مختلفی رو برداره و استفاده بکنه. حالا از این بحث اگر بگذریم، ایشون میفرماد ما دوباره اگه بیایم راجع به وجود مسئله رو پیگیری بکنیم، شما خواهید دید که اینجا میخواد باز اون بحث رو مطرح بکنه. یک وجود داریم که وجود حقه که خودش برای خودش ظاهره، یک وجود منبسط داریم، اون تعبیرهای سگانه‌ای که ایشون راجع به وجود مطرح میکرد که بهش این وجود، مثلا جناب علاءالدوله سمنانی اون این وجودی که الان ما میخوایم مطرح کنیم که فعل باری تعالی میگه وجود مطلق، اون میگه وجود حق، این میگه وجود مطلق. ایشون الان این تعبیر داره، میگه یک بار وجود حق داریم که خودش برای خودش ظاهره، نه برای دیگران ظاهر باشه، یک بار ظهور حق داریم برای فعلش که این همون نور منبسطه بر همه هیاکل ممکنات، الله نور السماوات والارض. این اشاره داره به چی؟ به نفس رحمانی، به وجود منبسط، به همون وجود مطلقی که فعل باری تعالی هستش و امر واحده. یه بار اینه، یک بار ما چی داریم؟ تعینهای این ظهور رو داریم، مظاهر این ظهور رو داریم که همون ماهیات باشن. و وقتی مسئله ماهیات مطرح میشه، شما میبینید نور واحد پروردگار متکثر میشه، و بلکه وجود واحد پروردگار به حسب اون ماهیات متکثر میشن. اینا رو داشته باشید با بیاناتی که علامه طباطبایی تو اول بحث تشکیل داره که کثرت دو جوره. الان این بحثا رو به اون برای اونجا میتونید استفاده بکنید. فلل وجود الحق، ببینید این کلمه میخواد ما رو برگردونه به اون تعبیرهای سگانه‌ای که مرتب تو فصل قبل داشتیم. ما وجود حق داشتیم، ما وجود مطلق داشتیم، ما وجود مقید. الان این ستا رو میخواد با قرائت متناسب با این فصل توضیح بده. فلل وجود الحق ظهور لذاته فی ذاته، اصلا وجود حق یک ظهوری برای خودش و در خودش داره. هو اصطلاح کنید، هو مسمى بغیب الغیوب، که این تعبیر میشه به غیب الغیوب. این یک مرحله که وجود حقه. مرحله دوم و ظهور به ذاتهی لفعلی، و یک ظهور هم ذاتن داره برای فعل خودش، که این چی میسازه؟ نفس رحمانی میسازه، وجود منبسط میسازه، وجود مطلق میسازه. یونور بهی سما، یا یونور هم میتونیم بخونیم، یونور بهی سماوات الارواح و اراض الاشباح. میفرماد به واسطه این ظهوری که برای فعلش میکنه، که اون عین فعلشه، ظهورش برای فعلش، این همون عین فعلشه، به وسیله او منور میشه، آشکار میشه سماوات ارواح. و این بحث سماوات و الله و نور و سماوات و الارض رو مشعر به اون آیه ازش، و سماوات رو بر عقول و مفارقات تطبیق کرده و ارض رو بر چی؟ بر اونایی رو که دارای اجسام هستن تطبیق کرده. بلزه گفت یونور و بهی سماوات الارواح و اراض الاشباح. و اون چیه؟ و هو عبارتون ان تجلیه الوجودی المسما به اسم یا بالاسم باید اینجا باشه. از دو اصلا نداری؟ به اسم داره؟ الفلان نداره؟ حالا به اسم النور، بالاسم النور باید باشه. و اون عبارت از تجلی وجودی که مسماش به اسم النور، یکی از اسامی نفس رحمانی النوره. توجه کردید؟ یظهر این یظهر افتاده. یظهر بهی احکام الماهیات و الاعیان که الان تو قسمت بعد میفهمم که به واسطه این نور واحد احکام ماهیات و اعیان آشکار میشن، یعنی همون وجودهای مقید که الان در قسمت سوم میخوایم بگیم. و به سبب من این رو مرحله سوم تلقی کردم. شما میتونید قبلش هم از همین یظهر و بهی رو مرحله سوم میتونید لحاظ کنید. پس مرحله اول وجود الحق، مرحله دوم وجود مطلق، مرحله سوم وجودهای مقید که ماهیات شکل میگیرن.
وجود حق
یعنی ذات پروردگار، نه ظهور برای خود. توجه کردید؟ نه نه، این تو اون فضا نیست، تو اون فضا نرید. تو همون قالب سه تا معنای الوجود الحق و الوجود المطلق و الوجود المقید داره حرکت میکنه. حالا اشکال نداره، چون جای دیگه نه، اینجا الان ناظر به این سه تا اصطلاحه. اجازه من این دست خط رو بخونم. و به سبب تمایز الماهیات الغیر المجعوله رسید به کجا؟ به مظاهر. ببینید ما یک ظاهر داریم، یک ظهور داریم، یک مظهر داریم. ظاهر کیه؟ خدا. ظهور چیه؟ نفس رحمانی، اون وجود عام منبسط، اون نور، الله نور السماوات والارض. یه مظاهر داریم، مظاهر که همین مایه، همین اشیا. توجه کردید؟ این اشیا. حالا نگاه کنید، و به سبب تمایز ماهیات، ماهیت‌ها از هم دیگه فرق می‌کنن، ماهیت‌ها مسائل کثرتن، ماهیت‌ها مجعولن، میگن ماهیت‌ها که مجعول نیستن. توجه دارید که منظور از این که ماهیت ها مجهول نیستن چی هستش؟ طرف جعل مستقیم نیست، مجهول بالعرض، نه مجهول به ذات. و به سبب تمایز ماهیات که اینا هم مجهول نیستن و تخالف ها، و به سبب تخالف این ماهیت ها من دون تعلق و جعل و تأثیر کما مره، به واسطه یه ماهیات چه اتفاق میفته؟ اتصف حقیقت الوجود به سبب تعدد. ای کاشیشون میفهمون اتصف نور الوجود به تعدد و به سبب این خود حقیقت وجود. توجه کردید؟ و این عبارت از اون عبارتایی هستش که اگه به مثلا از صدرا بخواید که آیا ذات حق با اشیاء هست یا نور او، میگه ذات حق هم هست، نور او هست، هیچ مخالفتی هم با هم دیگه چی نداره. میگه کما مره به سبب ماهیت های مختلف و تخالف ها و تکسر هاشون اتصفت حقیقت الوجود به صفت تعدد و الکثرت بالعرض لا بذات. این عبارت علامه در بحث تشکیک که همونجا اکثر اشکال میگیرن که این چجوری میشه. یادتون از علامه چی میفرمود؟ میفرمود ماهیات متحقق است بالعرض، وجود متحقق است چی؟ بذات. برعکسش ماهیات متکثر است به ذات، وجود متکثر است چی؟ بالعرض. توجه کنید اونجا توضیح داد علامه که این بالعرض که میگیم منظور کثرت ماهویه. کثرت ماهوی اولا و به ذات خاصیت چیه؟ ماهیاته. ثانیا و بالعرض خاصیت وجوده. اونجا میگن مگه ماهیات چی هستن که به ذات حکم داشته باشن؟ میخوام اینو بگیم، یعنی وجودها، وجود خودشو گونه گونه میکنه، به حسب گونه گونه شدن مختلف میشه، نه به حسب ذات وجود با هم مختلف باشه، به حسب اینکه خودش رو گونه گونه کرده مختلف میشه. لذا از منظر تحقق کثرت ماوی وابسته است بشی به وجود، از منظر تکثر کثرت وجود وابسته است بشی به ماهیات. لذا ایشون میفهمه چی؟ کما مر اتصفت حقیقت الوجود به صفت تعدد و الکثرت بالعرض. کثرت ماهیات به ذاته نه بالعرض، وجود به حسب او بالعرض متکثر می لا بذات. این جمله تون بحثایی که آوردم، فیتعاکس و احکام و کل من الماهیت و الوجود، احکام وجود و ماهیت متعاکس میشه. یعنی وجود احکامشو به ماهیت میده، ماهیت احکامشو به چی میده؟ به وجود میده، چون متحدن دیگه. حکم و عهد المتحدن یسری الال آخر، شدیدترین اتحاد بین ماهیت و وجود برقراره. وجود چه حکمی به ماهیت میده؟ تحقق، وحدت، فعلیت، اینو چی 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 تشخص اینها. ماهیت چه حکمی به در واقع چی میده؟ به وجود میده به حسب اینجا کثرت و تخالف. یک نوع کثرت و تخالف خاصا. ما کثرت و تخالف های دیگه داریم که مال مثلا به حسب بحث عرفانی مال ظهوره، نه مال مظاهر. ولی این یک نوع، تو بحث های فلسفه میگفتیم که یک نوع کثرت مال خود وجوده. بعد یک نوع کثرت مال ماهیته. اینجا میگیم یک نوع کثرت مال ماهیت، یک نوع کثرت مال چیه؟ نفس زور، اگر زور رو تشکیکی بدونیم که تعبیر اینجوری هستش. ولی خود وجود دیگه کثرت اصلا نداره در عرفان. لذا فیتعاکس و احکام کل من المایت و الوجود الى الاخر و سار کل من ما مرآتا لظهور احکام الاخر. این مرآت رو با همون حکایت گره بزنید. من این رو در برخی از نوشته‌ها اینا قرینه آوردم که نگاه کنید بحث حکایت، اگر گفته میشه میگیم ماهیت حکایت وجوده، صدرا گفته وجودم حکایت ماهیته. اصلا تصریح هم کرد یه جایی اینجا مرآت هم وجود داره، وجودم مرآت ماهیته، وجودم حکایت ماهیته، اما معنیش اینه که تو ذهنه، منظور این نیست، بحث نفس الامری. و سار کل من مرآتا لظهور احکام الاخر فیه. حالا بلا تعدد دیگه میمونه برای جلسه بعدی، کمی هم تاخیر شده، ما این ساعت رو لحاظ میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. ریشه حرف علامه تو بحث کسر، بحث نه 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 اکسل هم نه 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 اکسل هم یه چیز دیگه است. نه اون ریشه بحث اکسل هم که توی ایشون هست یک عبارت دیگه است که ایشون آره یه چیز دیگه، یک متن دیگه هستش که نه اینجا که این میخواد بگه یتعاکس و این بحث دیگر، اینجا اون بحث کثرت و وجود اینا که میگه این بحث مثلا اگه دل علم وجود چی میتونه باشه؟
ملعات احکام ماهیت،
یعنی مثلا کثرت رو نشون میده در حالی که این کثرت مال ماهیته. اگه شما مثلا وجود بین بشی وجود این وجود متکثر شد، میگه بابا موضوع با این حکم چیه؟ ماهیت مثلا در مشاء امکان ماهوی رو راحت استفاده میکنن همه جا، حتی برای اثبات باری تعالی میگیم شما صدر میگه شما خوب دقیقا نگردی این امکان اولا و بزا خاصیت چیه؟ امکان ماهوی خاصیت ماهیت ثانیه بلر از وجود پر انتصاب پیدا میکنه راجع کردید و لذا شما اشتباه کردید. اشتباه به معنی نه صدر نمیگه راه شما باطله، میگه دقیقا این حکم ماهیت است نه دقیقا حکم وجود باشه. چون از اون ور مثلا امکان فقری اولا و به ذات حکم چیه؟ وجوده. ثانیا و بلرز حکم چیه؟ ماهیته. یعنی شما تو خود ماهیت هر چی غور بکنی امکان فقری نمیبینی، ولی تو وجود نگاه بکنی امکان فقری
فرق اولی
میگه مصداق در حمل چیزی از ماهیت های خاص برای یک ذاتی، مثلا برای این ذات ما میخوام چیکار بکنیم؟ مثلا آهن را حمل بکنیم، درسته؟ مصداقش چیه؟ میگه مصداقش نفس همین ذات است به شرط موجودیت. یعنی اگر موجود باشه شما میتونی بهش بگی آهن، نه حمل اولی نیست. اگه مثلا ما میخوام بگیم مثلا این انسان هست، این از حمل اولی نیست، میخوام بگیم هازا انسان هم یا آدم، مگه اینکه حمل اولی رو یه جور دیگه بخواد معنی، ولی میخوام بگیم این انسان هست.
خب انسان انسانه،
نه 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 فقط میخوام بگم این، نه نه میخوام بگم این وجود انسان است، هازا الموجود انسان، این شیئی که موجود انسانه. چه در چه وقتی میتونم حرف بزنم مصداقش چیه؟ مصداقش دقیقاً ذات انسانیه منتها به شرط وجود. یعنی میخوام بگم این مصداق خارجی انسانه، این مصداق ذهنی انسان، اینو میخوام بگم. یعنی این در واقع باید بگم هازا الموجود الخارجی انسان، هازا الموجود الذهنی انسان. کی میتونم این حرف اولا مصداقش چیه؟ نگفت مصداقش خود اون وجوده، گفت چی؟ مصداقش همون ذات است به شرط موجودیت. یعنی اون بحثی که ما معمولا مطرح میکنیم که میگیم دقیقاً انتزاع ماهیت از وجود نیست، از نفاد وجوده. دقیق 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 بخوایم بشیم اینجا میگیم از یک چیز دو مفهوم برمیگیریم، این تو یک نگاه کلانه، ولی وقتی دقیق میشیم میبینیم مفهوم وجود از بعد وجودی انتظام میشه، مفهوم ماهیت از بعد ماهوی انتظام میشه. ازشون میگه چی؟ مصداق حمل این مثلا ماهیت بر این شی خود این ذات است به شرط موجوده. خود این ذات منظور بعد ماهویه. درسته بزنم نکته اینجا
در خارج
اون حیثیت نفادی است که منشأ انتزاع ماهیت بله؟ نه دقیقاً خود اون وجود، بله باز وجود باشه تا این نفاد باشه، اگه اون وجود نباشه یه چیز نیست، چیز نیست رو برگیرید، اون وجودی باید باشه تا شما این ماهیت رو برگیرید، ولی دقیقاً منشأ انتزاعش همون نفاده است، هر تعبیری میکنید اون نمود هست، اون مظهریت هست. اون حیثیت متن، نه خود اون متن به ما و من. خود اون متن به ما و من چی به شما میده؟ وجود به شما میده، مفهوم وجود به شما میده و تراوش میکنه.
این وجود نظام ناتونات و انفضایین همین خصوصیت رو ارش قائلن که یه عینیتی در خارج داره.
بله من سجا گفته موضوع انتظایی نه یعنی ذهنی ها. تو انتظایی خیلی دقت کن، اصلا انتظایی یه چیزی که من از خارج برمیگیرم. واژه انتظایی یواش یواش که اصطلاح شده. واژه انتظایی عبارت از حقایقی که متن نیستن ولی از متن استفاده میشن. اینا رو میگن انتظایی. بذار خود صدرا راجع به کل ماهیت و تعبیر انتظایی به کار برد. گفته اعتباری انتظایی. هر ماهیت تا انسان. مثلا به انسان میگه انتظایی. منظور انتظایی انتظایی اینه کندن، کندنی. نفس یعنی کندن، انتظایی یعنی برگرفتن. انتظایی نه معنی ذهنی صرفه. باید استفاده زیاد میکنم مثلا اینا امور انتظایی یعنی چی مثلا مثلا هم ذهن درست کرده.
ولی همینی که توی وجودات اضافات و اینا میگن که میگه اضافه ای نمیاره، یه عینیتی در خارج میفته.
نه یک متن جدید نمیاره، یک وجود جدید نمیاره. به همون وجود موجود مثلا هست
مثلا الان همینو نفس نمیکنن، یعنی تفاوتی که بین معقول استاد و
مولا میگه یه بحث دقیقه درسته. یعنی این بحث دقیقی که اگر شما اعراض تحلیلی رو چجوری بحث میکنید، اعراض تحلیلی رو شبیه معقولای ثانی در نظر گرفت، پس چه فرقی هست بین اون که اونا رو معقول اول در نظر گرفت و اینا رو معقول ثانی؟ لزوم مثلا هست که مثلا سریعا اونا رو معقول ثانی میدونه، توجه کردی؟ ولی ظاهرا اینجوری نباشه. یعنی بعد از اینکه ما معقول اول ثانی رو بخی از اون جدا کردیم، حالا باید یک ملاکایی ببینیم که بین اعراض تحلیلی و معقول های ثانی از هم جدایی حاصل بشه. من همیشه میگم اعراض تحلیلی یه چیز وسط بین معقول اول و معقول ثانیه. معقول اول اون سطحی که ما میشناسیم هم نیست، گرچه معقول اوله، ولی معقول اولی متعایب و ساده باشه نیست، از این ور معقول ثانی هم نیست. اونجا باز باید چه یک ملاکای دیگه داد برای تبیین این معنا، مثل اینکه اونا مدرک اولن. همین شده یه جایی بحث و باید مطرح. یعنی معقول ثانی شدن بعد یک ملاک نداره که اونجا گفته که یک وجودی نداشته باشه او رو بروز بده، یه وجود مستقل مثل انسان اینا نه، یه چیز دیگه هم اضافه در داره. این یکی از یک بخش ملاکش یه ملاک باید اضافه کنه که کاملا دیگه از اعراض تحلیلی هم جدا بشه.
بس تو معقولات اولا تمام ملاک
آره
تسری احکام از وجود به ماهیت از ماهیت به وجود این عرفیه یا نه به دقیقه عقلی هم این تسری جایزه؟ یعنی
ولی مجاز ها، ولی مجاز مجاز فلسفیه،
مجاز
نه مجاز عرفی. واسه روز روز ادبی نیست تو فلسفه هستیم ما.
درست اتفاق دارم اگر
گفتیم یعنی مثلا این مجاز میگه نگاه کنید واقعا وجود متفسر شده به ماهیات.
خب گفتیم حیثیت نفادی است، ما ماهیت وقتی از اون برداشت کردیم وجودم شه اون حیثیت نفادیه نیستم.
نه نیستم
وقتی نشده
ولی به نفادهاشون با هم متفسر شدن حقیقتا،
نه به وجوداتشون باز.
نه به وجوداتشون آره.
پس حقیقتا این حکم بازم حقیقتا برای وجود نیست، برای خود
اشکال نداره. حقیقتا بلاز فلسفی بله، یعنی تو زرا ولی نه عرفی بشه، یعنی واقعا پس وجود هیچ تکثری نپذیرفته. توجه کنید نکته رو. یعنی شما واقعا میگه این بالاخره با اون با این مایت اون مایت در این با مایت ها باعث شده که چی این وجود ها با هم فرق کنن.
در مقام ادراک ما یعنی در خارج و دیگه حقیقت
نه این نمیشه. این کار رو بکنیم به سفسط منجر میشه، درد سر پیدا میکنیم. ولی همین فارق بحث مجاز ادبی با مجاز فلسفی عرفانی همینه. مجاز فلسفی و عرفانی تو وضعیتی رو در خارج بررسی میکنه، نه اینکه بخواد منحصر بکنه تو فضای ذهن. توجه کردید؟
خارجیت مطلقا مد نظرتون
خارجی؟ نه نه خارجی مطلقا که ذهن هم بگیره باز بگیره تو ذهن بگیرید نه منظور این نیست. یعنی واقعا تو خارج مثلا ما میگیم ماهیت مجازن موجوده، این چی؟ این تو ذهن من رو موجود فرض میکنم؟ واقعا تو خارج موجوده چه من باشم چه نباشم. ولی وقتی دقیق که میشم میدم ذات این ماهیت رو وجود تشکیل نمیده.
این واقعیت هست که از سنخ
وجود نیست
ولی واقعیت،
ولی واقعیته. اما تو فرع پنجم علامه نگاه بکنید دقیقاً همین فضا رو تشکیل
میده.
گفتم وجود نیست به لحاظ ذات ولی حقیقتا موجود است در مقابل اونی که معدومه.
چون میفهم این فرقی بین مثلا اینکه ما حکم کثرت و سرایت بدیم به وجود و اینکه مثلا الوجود کثیرون با اینکه موجودیت و ماهیت هیچ فرقی نمی‌کنه.
هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی دقیقاً شما وقتی مثلا میگی که الماهیت و موجودتون با میگه الوجود کثیرون، یه درسته واقعاً وجود کثیر هست. ولی وقتی
واقعاً وجود کثیر
هست، واقعاً این قضیه واضح باشه دیگه. واضح با همون نکته دیگه میگیم واقعاً ماهیت موجوده یعنی چی؟ از سنخ وجوده میگیم نه.
نه از سنخ وجود نیست.
آیا تحقق از ذات او برخواسته میگی نه؟ اینجا هم همین رو
یعنی واقعا شما هیچ تفکیکی بین دو تجزیه نمی‌ذارین از جهت مجازیه؟ همون همونجوری که ما میگیم
مگه واقعا دو نوع مجازیه هست؟ درو ممکنه تفاوتی بشه ولی واقعا کثرت تو خارجه. کثرت تو ذهن من نساخته.
نه تو ذهن من نساخته.
ولی کثرت تو خارج خارج چیه؟ خارج وجود
ولی نه ذهن من میگه کثرت مال وجود نیست. تو فکر کردی مال وجوده به خاطر ماهیت بهش استناد دادی.
پس از اینا بریده. آیا به لحاظ وجود در عالم واقع متصف به ماهیت هست یا نه؟ خب اگر متصف به ماهیت، ماهیت کثیر هستن یا نه؟
بله.
آیا وجود به خاطر این ماهیت یه تکثری پیدا میکنه یا نه؟
به خاطر ماهیت هستن.
آره دیگه. پس یعنی شما اگر انسانها رو برداری نابود بکنی کثرت از بین نمیره.
کثرت ماهیت از بین نمیره.
نمیره. و کثرت ماهیت هم واقعی است تو خارج.
خب درسته ولی وجود یعنی داشتن ماهیت هم چون این
فرقی نمیکنه. حالا ممکن نوعی شدن فرام بذاره ولی عدد اصلی این مسئله